رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، إن الله جل ثناؤه ليدخل قوما الجنة فيعطيهم حتى يملوا، ففوقهم قوم في الدرجات العلى، فإذا نظروا إليهم عرفوهم، فيقولون ربنا إخواننا كنا معهم في الدنيا فبما فضلتهم علينا، فيقال هيهات هيهات. إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين تروون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون. مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت ابوذر بود. در طی چند جلسه قسمت‌هایی از این مواعظ کریمه را تلاوت کردیم و به اندازه‌ای که لیاقت داشتیم از انوار این فرمایشات بهره بردیم. ترتیبی که بین این مباحث به نظرمون میرسید، عرض کردیم که ابتداءً قسمتی از این مواعظ در مقام بیدار کردن انسان و غفلت زدائی است. انسان به حسب طبیعت حیوانیش انگیزش برای فعالیت‌های زندگی بیشتر اشباع غرائز و تمایلات حیوانیش و دیگه از مبدأ و معاد غافله. عموم مردم البته هستند کسانی که از ابتدا آگاه هستند و بلکه فوق اون چه ما تصور میکنیم هستند، ولی عموم ماها در ابتدا غافلیم از هدف آفرینشمون، برای چه آفریده شدیم، باید چه کار بکنیم، به کجا داریم میریم. احتیاج هست به این که یک عاملی ما را بیدار کنه، یک شوکی در ما ایجاد کنه، کجایید، احساس مسئولیتی را برانگیزانه در ما. بخش‌های اول این مواعظ ما حدس می‌زدیم که در چنین مقامی است، در مقام غفلت زدائی و توجه دادن به مسئولیت و اینکه سرمایه گرانبهایی در اختیار انسان است که باید ازش بهره برداری کنه. در قسمت دوم طبعا وقتی آدم آگاه شد و میدونه یک هدفی دارد و راهی را باید انتخاب کنه، احتیاج به علم داره. این بود که بخش‌هایی از این مواعظ درباره تحصیل علم و وظیفه عالمان بود و ضمناً مواعظی که در این جهت ضرورت داره که به اندازه‌ای که فهم ما میرسید توضیحاتی درباره این عبارت‌ها داده شد. بعد از اینکه انسان علمی آموخت، قدر مسلم برای علمی که برای انسان ضرورت داره، علمی است که هدف آفرینشش را بشناسه و راهی که باید بپیماید، این قدر از علم برای همه ضرورت داره. بعد از اینکه این اندازه را شناخت، فهمید برای چه آفریده شده، کجا داره میره و چه راهی را باید انتخاب بکنه، نوبت عمل میرسه. عمل به دو بخش تقسیم میشه. یک قسمت فعالیت‌های مثبت است، کارهایی است که باید انجام بده آدم. یک قسمت کارهایی است که باید ترک بکنه. اگر اون چرا انجام باید بده انجام نداد، مرتکب گناه شد. اگر اون چه نباید انجام بده انجام داد، مرتکب گناه شد. پس جامعش این است که اهمیت گناه را درک بکنه. این بود که بخش‌هایی از این مواعظ طی جملات متعددی در این مقام بود که چنین انسانی که به آگاهی رسیدید و راه زندگیش را شناخته اجمالاً و در مقام عمل برآمده، مهمتر از همه چیز این است که از گناه اجتناب کنید. قسمت هایی هم مربوط به این موضوع بود که گذشت. حالا میرسه نوبت به اینکه انسان بعد از این که گناه اجتناب کرد، یعنی عملا واجبات را انجام داد و محرمات را ترک کرد، یه همچه انسانی نباید به این حد اکتفا کنه که فقط واجبات را انجام داده گناهان را ترک کرده، خیال نکنه این دیگه کارش تمامه، دیگه خیلی عالیست. این کوتاه‌ترین قدمی است که در این راه انسان میبایست برداره. گام‌های اول راه است که تازه کسی به راه افتاده، این قدم‌های کوتاه را آرام آرام برداره، گناهان را ترک کنه، واجبات را انجام بده. درسته که اینها مهمترین است، یعنی اگر اینها را آدم رعایت نکنه قدم‌های بعدی را نمیتونه درست برداره، میلغزه. ولی نسبت به مراتبی که مراحلی که باید سیر بکنه، این مرحله بسیار کوتاهی است. احتیاج داره به این که بیشتر انسان تشجیع بشه به کار کردن، به فعالیت کردن، چون راه درازی در پیش داره. با این انگیزه که فقط واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، به مقصد نمیرسه. باید انگیزه قوی تری داشته باشه. در یه همچون مقامی باید انسان را تقویتش کنند، انگیزه درش ایجاد کنند برای اینکه بیش از واجبات و محرمات تلاش بکنه. به نظر میرسه که این قسمت از موعظی که امشب تلاوت کردم، از اینجا شروع کردم، در یه همچون موقعیتی است. با بیانی است بسیار آموزنده مجسم می کند صحنه ای را در عالم قیامت. فرض اینه که چنین کسی که واجباتشو انجام داده، محرماتشو ترک کرده، این دیگه بهشتیه. برای یه همچه کسی جای این که صحبت بکنند که در جهنم چنین و چنان است، این مورد نداره. این مال همون وقت بود که می خواستیم تقویتش کنیم، یعنی وادار بشه به ترک گناه. اون وقت باید برایش ذکر بشه که اگر مرتکب گناه بشی چه مشکلاتی برات پیش خواهد اومد. حالا فرض کردیم گناهان رو ترک کرده، واجباتش رو عمل کرده، بهشتی است. ولی بهشتی کوتاه همتی است، فقط به همین درجات پایین اکتفا کرده، نون و پنیر که اکتفا کرده، همت این که قدم های بلندتر برداره هنوز نداره. میخوام راش بندازیم که از این حد بالاتر بره. اگر چنین موقعیتی باشه، براش مجسم فرمودند که شما فرض کن وظایفتو انجام دادی و بهشتی هستی، اما میدونی با سایر بهشتیایی که بالاتر از تو هستن چقدر فرق داری؟ این بیان را میفرمایند که بسیاری از مردم هستند که روز قیامت خدا اونها رو به بهشت میبره، اون قدم نعمت بهشون میده که نمیتونن حسابشو بکنن، از این نعمت ها هم استفاده میکنن. فرض کنید ابتداین کسی که وارد بهشت شده و اون صحنه ها رو میبینه و اون نعمت ها و اینها، چندی، حالا به حسب تقریب ذهنی دیگه، یه چندی حواس جمعی استفاده از این نعمت هاست، چیزهای تازه ای که دیده، لذت هایی که هرگز مثلش رو ندیده بوده، چندی سرش گرم خودش هست و لذت بردن از این نعمت ها. یه وقتی به خود میاد، یه نگاه میکنه بالا، میبینه او چه مقامات بالاتری هست و چه کسانی در اونجا هستن. بعد نگاه میکنه در بین اینا، میبینه بعضی دوستان خودشن، اونایی که با هم مسجد میرفتن، با هم مدرسه میرفتن، مباحثه میکردن، با هم جبهه میرفتن، هم قطاراش هستن. میبینه بعضیاشون خیلی مقامات عالی دارن، طرف نسبت با اینجایی که او هست نیستن اینا. تعجب میکنه، میگه خدایا ما اینا با هم بودیم، در یه صف نماز میخوندیم، در یه سنگر مبارزه میکردیم، چطور شد اینا به این مقامات رسیدند و ما در مراتب پایین تر هستیم؟ جواب داده میشه که هیهات هیهات، خیلی فاصله است بین شما. درست شما هم انجام وظیفه کردید و بهشتی شدید، اما هر که بهشتی شد همه که ردیف هم نیستن. هیهات هیهات، خیلی فاصله است بین شما. چی موجب این فاصله شد؟ ان الله جل ثناؤه لیدخل قوما الجنه، خدای متعال مردمی را وارد بهش می کند. فیعطیهم حتی یملو، اونقدر بهشون نعمت میده تا خسته بشن. این تعبیر عرفی است، ولی در بهشت خستگی نیست. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، ملالتی خستگی در بهشت وجود نداره. یعنی به اندازه‌ای که دلشون بخواد استفاده میکنن دیگه. حالا رسیدن به این نعمت‌ها، شروع میکنن استفاده کردن. بعد از مدتی که استفاده کردند، فوقهم قوم فی الدرجات العلا، بالاتر از اینها یک دسته دیگری از بهشتیان هستند، یک درجات خیلی عالی تر. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِمْ عَرَفُوهُمْ، تا حالا اینا سرشون گرم خودشون بود، مشغول تنعم بودن، یه خورده که استفاده کردند و دیگه از نعمتهای بهشتی متنعم شدند، بعد یک نگاهی میکنند، گشت و گذاری بکنند. اذا نظروا الیهم عرفوهم، میبینند بله در اینایی که در درجات عالی هستند بعضی از دوستان خودشونند، میشناسنشون. فیقولون ربنا اخواننا کننا معهم فی الدنیا، این برادرایی که در درجات عالی هستند ما با اینا بودیم در دنیا. فبما فضلتهم علینا، چی موجب این شد که اینها را برتری دادی بر ما و این درجات عالی را بهشون دادی به ما ندادی؟ فیقال هیهات هیهات، خیلی فاصله است بینشون، خیلی فرق دارید با اونا. از جمله فرقا اینه، انهم کانوا یجوعون حین تشبعون و یظمعون حین تروون، اونا روزه های مستحبی زیاد میگرفتن. وقتایی که شما مشغول تنعم در دنیا بودید، برای حلال غذای حلال میخوردید، اما اونا گرسنگی روزه میکشیدن. شما از آشامیدنی های حلال استفاده میکردید، بله مرتکب حرامی نشدید، گناه نبود، اما اون وقت اونا روزه گرفته بودن، در تابستان گرما تشنگی میخوردن یا در جبهه های جنگ. یقومون حین تنامون، شما اعمال واجبتون رو که انجام میدادید میرفتید میخوابیدید، شب تا صبح راحت میخوابیدید، اشکالی هم نداشت. ولی اونا موقعی که شما میخوابیدید، اونا پا میشدن مشغول عبادت میشده. یقومون حین تنامون و یشخصون حین تخفضون، این کلمه در عبارتهای مختلف، یعنی در نسخهای مختلف کتاب مختلف ضبط شده، احتمالا نسخه صحیحش تخفضون باشه، اینجا تحفظونه، مناسبتی نداره. یعنی اون وقتی که شما لم میدادید، یله میدادید، استراحت میکردید، اونا مشغول کار میشده. درست کار واجبی نبود، استراحت کردن برای شما جایز بود، ولی اونا به این که کار جایزی کنند اکتفا نمیکردن، مشغول تلاش بودن. این بیانات در مقام این است که تنها به انجام واجبات و ترک محرمات نباید اکتفا کرد. اگه قانعید به این که همون درجات پست بهشت داشته باشید، خب به همین اندازه اکتفا کنید. ولی بدانید یه روزی خواهد اومد که نگاه میکنید ببینید هم قطارهای شما خیلی از شما جلوئن، به طوری که گفته میشه هیهات هیهات، بسیار دورن اونا از شما، خیلی فاصله دارید. اون چه موجب این شد که این فاصله ها به وجود بیاد اینه که شما به حد واجبتون اکتفا کردید، ولی اونها به اعمال مستحبی مختلف مشغول شدند، روزه های مستحبی و کارهای دیگری که عبادت بود و موجب رضای خدا بود، ولی چون واجب نبود شما انجام نمیدادید. تشویق به این است که به مستحبات و سایر عبادات بپردازید، وقتتون را به استراحت و به چیزهای غیر لازم، البته استراحت گاهی واجبه، اگه آدم استراحت نکنه صبح که میره سر درس چرت میزنه، اون درسی که واجب است بفهمد نمیفهمد که انه او نخوند، نمازی که میخواد بخونه بی حاله، گاهی شده برای بنده گاهی اتفاق افتاده که توی نماز چرت زدن، اینقدر آدم کسل هست که موقع نمازش هم حال نماز خوندن نداره. این استراحت در اینجا حالا واجب یا شبه واجبه، این خودش عبادتی، اما استراحت بیجا، تنبلی، راحت طلبی، این موجب جهنم رفتن نمیشه، ولی باعث میشه که عقب بمونید، خیلی خیلی از دیگران عقب بمونید. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که حالا واقعا اینا وقتی همچه حالی را میبینند و میبینند اینقدر عقب بوندن، اون وقت تکلیفشون چی میشه؟ غصه اینها را فرا میگیره؟ ناراحت میشن؟ چی میشه؟ جوابش در یک قسمت از فقرات آینده همین مواعظ داده شده، حالا انشالله با اونجا که رسید توضیح بیشتری میدم. اجمالا این طلبتون که اینا وقتی میبینند اونها جلو هستند و اینا عقب موندن، با اینکه بهشتیان آیا ناراحت میشن یا نمیشن؟ این بحثش انشالله بعدا عرض میکنم. خب به طور کلی از این بیان کسی که در مقام اتعاظ و استفاده باشه انگیزه پیدا میکنه که تنها به واجبات و ترک محرمات اکتفا نکنه، قدمی برداره، بیشتر عبادت کنه. اما کدام عبادت را انتخاب کنه؟ حالا که بنا شد به عبادات مستحبی بپردازه، البته در این زمانی که ما هستیم خیلی بعید میدونم اگه یک کسی درست فکر کنه اصلا وقتی برای کار مستحب پیدا بکنه. اونقدر ما به خصوص طلبه ها تکلیف را دیگران غافلند یا عذرهایی داره، اما ما که موفق شدیم به تحصیل علوم دینی اونقدر تکالیف واجب داریم، چه در تحصیل و چه در تحقیق و چه در تبلیغ، که فکر نمی کنم وقتی برای کارهای مستحبی بمونیم. کارهای مستحبی را باید به صورت کیفی انجام بدیم، یعنی وقت گیر نباشه. همون نمازمون رو بخونیم، سعی کنیم حضور قلب داشته باشیم، کیفیت نماز بالا بره، نه اینکه وقت زیادی اختصاص بدیم. وضع ما اینجوری است. در حال عادی اگر نباشد تکالیف واجبی که انسان را میبایست تمام وقتش رو صرف واجبات بکنه و فرصت این باشه که آدم به مستحبات بپردازه، حالا کدوم مستحب را انتخاب کنیم؟ اولین مستحب که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روش تأکید می‌فرمایند نماز. نماز. یا ابا ذر جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نماز. باز این یک سبک تربیت مخصوصی است. طبعا یک کسی که داره موعظه از پیغمبر اکرم خواسته و ایشون دارن موعظش میکنن، الگوی زندگی شخص ایشونه، دلش میخواست تشبه به ایشون پیدا کنه. وقتی ایشون بفرماید من چگونه هستم، یعنی تویی که میخوای از من الگو بگیری، تو هم باید همینجور بشی. ارائه یک الگوی عمل برای کسی که مقدماتش تا اینجا رسیده که میبایست از چنین کسی الگو گرفت. یه روایت معروفی هست، همه شنیدیم، به این مضمون نقل میشه که احب من دنیاکم ثلاثا الطیب و النساء و قرة عین فی الصلاة. بعضی از محققینی که در روایات و اینا تحقیق کردند گفتند ما تحقیق کردیم در نسخه های اصلی و نسخه های مضبوط و معتبر احب من دنیاکم ثلاثا نیست، عبارت اینجوره احب من دنیاکم الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلاة. در این روایت هم همین مضمون آمده، اول می‌فرماید قرة عینی فی الصلاة، بعد می‌فرماید که خدای متعال از امور دنیا این دو چیز را محبوب من قرار داده، الطیب و النساء. یعنی این سه چیز در عرض هم نیست، اونم مخصوصا به اون ترتیب که اول الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلاة که نماز متأخر باشه. اونا کسانی که تحقیق کردن فرمودند که عبارت اصلی روایت اینه، احب من دنیاکم یا حبب الی من دنیاکم الطیب و النساء، بعد اضافه می‌فرماید و قرة عینی فی الصلاة. اینجا هم می‌فرماید یا ابادر جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة، اون چی چشم من رو روشن می‌کنه. این بهترین تعبیری است که آدم نسبت به یه چیزی که محبوبش هست به کار میره. آدم وقتی یکی چیز رو خیلی دوست داره میگه وقتی دیدم چشمم روشن شد. اون چی چشمم رو روشن می‌کنه نماز. بعد می‌فرماید در اینجا اون اندازه نماز برای من محبوبه، چون ماها درست نمیتونیم بفهمیم آخر نماز رو آدم دوست میداره، نور چشمش نماز است، این یعنی چی؟ ما بالاخره اهل خوردن و آشامیدن هستیم، بعد اگر به ماره ما میخوان حالی کنن به یه زبونی بگن که ما بهتر بفهمیم. میگه آدم گرسنه چقدر به غذا علاقه داره، دلش بخواد غذا بخوره، مدت ها گرسنگی کشیده حالا رسیده به غذا، چقدر دوست داره غذا بخوره. کسی که تشنگی سختی کشیده چقدر دوست داره یه آب خنکی بخوره. من علاقم به نماز مثل یه همچین کسی، گرسنه ای که میخواد غذا بخوره، تشنه ای که به آب میرسه، ولی با این بازم چنواکشن کسی فرق داره. برای اینکه آدم گرسنه وقتی غذا میخوره بالاخره سیر میشه، تشنه آب خنک میخوره، هر قدرم تشنه باشه بالاخره آب میخوره سیراب میشه دیگه. اما من از نماز سیر نمیشه. حبب الی الصلاة یعنی جعل الله، بعدش هم حبب الی الصلاة کما حبب یا حبب الی الصلاة و کما حبب الی الجائع الطعام. اونچنان من به نماز علاقه دارم که آدم گرسنه به غذا، و الی الظمآن الماء، آدم تشنه چقدر علاقه به آب داره، من اینجور علاقه به نماز دارم. ولی باز فرق است، ان الجائع اذا اکل شبع، گرسنه وقتی غذا میخوره سیر میشه، و ان الظمآن اذا شرب رویه، آدم تشنه وقتی آب میخوره سیراب میشه. اما انا لا اشبع من الصلاة، من گرسنه و تشنه نماز هستم، اما یه گرسنه و تشنه ای که سیرابی و سیری ندارد. این یک بیان برای تشویق به این که بعد از رعایت واجبات و محرمات اگه فرصتی برای مستحبات دارید در درجه اول به نماز بپردازید. بیان دیگری در همین زمینه، یا ابادر ایما رجل تطوع فی یوم و لیلت اثنتی عشر رکعه سوی المکتوبه کان له حقا واجبا بیت فی الجنه. اگر کسی غیر از نماز واجبش دست کم 12 رکعت نماز مستحبی در شبانه روز بخونه، حقش هست که خانه ای در بهشت به او اختصاص داده بشه. اینم یک بیان تشویق به این که دست کم در شبانه روز 12 رکعت نماز نافله بخونید. یا عبادر ما دمت فی الصلات فإنك تقرع باب الملك الجبار ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. بیان دیگری برای تشویق به نماز. وقتی مشغول نماز خوندن هستید، شما مثل این است که رفتید در خانه خدا را دارید میزنید. کاری با خدا دارید یا ندارید؟ اگه کسی کاری به خدا داره باید بره در خونه خدا. تا مشغول نماز خوندنید یعنی در خونه دارید میزنید. نمیشه کسی زیاد در خونه خدا را بزنه و جوابش نده. اگه دوست دارید حتما جواب بشنوید، این در را زیاد بکوبید. یا عبادر ما دمت فی الصلات، مادامی که تو در نماز هستی، فانک تقرع باب الملك الجبار، در خانه خدای متعال را داری میکوبی. و من یکثر قرع باب الملك یفتح له، اگه زیاد این در را بکوبی حتما برای تو باز خواهد شد. ممکنه در مرتبه اول و دوم به واسطه آلودگی های آدم زود در را بهش روش باز نکنن، یا انگیز دلایل دیگری حکمت هایی داشته باشه تأخیرش. ولی اگر ادامه بدی این کار را، نماز را تکرار کنی، حتما در به روی تو باز خواهد شد. یه جمله دیگه هم باز در همین رابطه هست، بخونم و دیگه بیشتر وقت عزیز شما را نگیرم. خب تا اینجا تشویق به این بود که نمازهای مستحبی را به جا بیار، یعنی راجع به کمیت نماز سفارش می شد. از یک طرف فرمود، اول به طور مطلق فرمود، بعد اقلن روزی 12 رکعت نافله، بعد تأکید بر این که هر قدر بیشتر بکوبی احتمال این که این در باز بشه بیشتر خواهد بود. حالا از نظر کیفیت، تنها به این که رکعات نماز زیاد بشه دل خوش نکن، سعی کن حضور قلب در نماز داشته باشی. یا عبادر ما من مؤمن یقوم مصلیا الا تناثر علیه البر ما بینه و بین العرش و وکل به ملک ینادی یا ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاه ومن تناجي من فتلت. کسی که به نماز می ایسته، از فرق سرش تا عرش از طرف خدا رحمت بر او ریزش میکنه. تناثر علی، تناثر در موقعی گفته میشه که برگ درخت میریزه یا چیزی را پخش میکنن میریزه پایین، این حالت رو میگن حالت تناثر، پخش شدن، این که از بالا به پایین باشه. از عرش خدا تا بالای سر این نمازگزار رحمت پخش میشه، ریزش میکنه، میباره بسرش. دوست ندارید این حال ادامه پیدا کنه؟ خب طبعا کسی که چنین حالی رو دوست داره نماز رو ادامه میده، بیشتر میخونه، ولی بالاترش اینه. یک ملکی هم از طرف خدای متعال موکل میشه که به این نمازگزار پیامی بده. اون پیام اینه: ای آدمی زاد، اگه میدونستی با چه کسی داری راز میگی، هیچ وقت از این نماز دست بر نمیشتاشتی و خسته نمیشتی. فکر کن با کی داری حرف میزنی، در مقابل کی هستی، با کی ارتباط برقرار کردی. به اندازه اهمیت و عظمت او به این نمازت اهتمام داشته باش. وکل بهی ملکون، ملکی موکل می شود، گماشته می شود بر او، ینادی، که فریاد می زنه، یبن آدم، ای آدمی زادی که داری نماز می خونی، لو تعلمو ما لک فی الصلات، اگر می دانستی که در نماز چه چیز برای تو هست، یعنی چه منافعی، چه مصالحی، چه ثوابهایی، چه فضیلتهایی از نماز عائد تو میشه، و من تناجی، اگر می دونستی که با کی داری راز و نیاز می کنی، من فتلته، هرگز از نماز خسته نمی شدی و دست بر نمی داشتی. انشاءالله که خدای متعال به همه ما شیرینی مناجات با خودش و لذت از نماز را بچشاند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم، تو را به حق اولیاء و انبیاء قسم، به حق اون کسانی که نمازهای مقبول در درگاه تو به جا گذاشتند، توفیق عبادت مقبول و خالص به همه ما عنایت بفرما. روح پرفتوح امام بزرگوار را با ائمه اطهار محشور بفرما. به ما توفیق شناختن وظایف و انجام آنها مرحمت بفرما. دلهای ما را از شبهات و وساوس و انحرافات مسون بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.